بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب بر اساس مطالبی که تا اینجا عرض کردیم خدمتتون در خصوص حضانت کودک در حالتی که بین پدر و مادر فراق حاصل شده باشد و علقه زوجیت استمرار نداشته باشد، بر اساس اخباری که در مسئله وجود دارد اینطور میشه گفت که ما از یک طرف صحیحه فضیل ابن یسار و موثقه داوود رقی رو داریم که مطلقا میگن حضانت مال کیه؟ مال پدر، چه در پسر، چه در دختر، چه در حال رضاء باشند، چه نباشند، چه 7 سال داشته باشند، چه کمتر، چه بیشتر، مطلقا در هر صورت حضانت مال کیه؟ مال پدر. از اون طرف صحیحه ایوب ابن نوح رو داریم که دلالت می کند بر این که حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر، تا 7 سالگی با کیست؟ با مادر. خب نسبت این دو دسته از اخبار چی میشه؟ میشه مطلق و مقید. به نسبت به چی؟ به نسبت به زمان، به نسبت به زمان حضانت. یکی به نسبت به زمان مطلقا میگه حضانت مال پدر، دیگری به نسبت به زمان میگه تا 7 سالگی مال کی؟ مال مادر. مقتضای جمع عرفی یعنی حمل مطلق بر مقید چی میشه؟ مقتضاش این میشه بگیم حضانت تا 7 سالگی مال مادر، بعد از آن مال پدر. این میشود مقتضای جمع عرفی بین اخبار. در نتیجه اگه به نحو کلی بخوایم مسئله حضانت رو مطرح بکنیم، اینطور باید گفت که حضانت فرزندان تا 7 سالگی با مادر است و پس از آن با پدر. فرقی نمی کند علقه زوجیت استمرار داشته باشد یا از بین رفته باشد. البته در صورت استمرار علقه زوجیت تا در دوره شیرخوارگی حضانت فرزند بین پدر و مادر چیه؟ مشترک است. این می شود نتیجه مسئله، نتیجه‌ای که از اخبار بهش ملتزم شد. گفتیم اونا رو دیگه، گفتیم اون روایت ها نداشتیم تا 2 سالگی مال دختر و پسر نداشت. اصلا تفصیل بین دختر و پسر در روایت ها ما نداریم، هیچ روایتی نداریم بگه بین پسر و دختر فرق میگم نداریم. خوندیم روایت ها رو، بیار ببینم کدوم روایت رو میگیم. همچین روایتی نداشتیم ما، اسم دختر و پسر تو روایت ها نداشتیم، فقط میگه ولد. بله یه روایت فقط بود توش ابن بود، اونم عرض کردیم این روایت هایی که میگن دوره رضا، اینها مربوط به چیه؟ مربوط به بحث رضا، حق رضا مادر، ارتباطی بحث حضانت پیدا نمیکنه. خب حالا یه مسئله‌ای که اصحاب اینجا مطرح کردن، برخی از اصحاب، حکم خنثای مشکله. اگرچه در خارج ظاهراً اونجوری که بررسی شده ما چیزی به اسم خونسای مشکل نداریم، اما حالا بالاخره فرضی است که آقایون کردن، به مسئله علمی به حساب بیاد. تو کل دنیا یه نفر از تو مشهد نمیدونم آقایون مشهدی ها باید بگن، خبر ندارم. عرض شود که بر اساس این نتیجهی که ما بهش رسیدیم، چون ما تفصیل بین پسر و دختر ندادیم در مسئله، گفتیم فرزند، پس اگه خونسا هم باشد حکم چیه؟ همینه، کار ما در اینجا راحته، فرقی نمیکنه پسر باشه، دختر باشه، خونسا باشه، هرچی میخواد باشه، ازانت تا 7 سالگی با مادر، بعدش با پدر. اما بر اساس قول مشهور که آمده در هزانت بین پسر و دختر تفصیل داده، گفته پسر تا 2 سالگی، دختر تا 7 سالگی هزانتش با مادره، اونا مشکل پیدا میکنن بعد از دوره شیرخارگی. بعد از دوره شیرخارگی این خونسای مشکل ما نمیدانیم پسر است یا دختر است، حالا هزانتش با کیه؟ اگر پسر باشد هزانتش با پدره، دختر باشد با مادره، اینجا باید چی کار کنیم؟ شهید ثانی اینطور فرموده: لو کان الولد خنسا ففی الحاقه بالذکر او بالانثی قولان منشأهما استصحاب الام حق الحضانه الثابته قبل تمام الحولين للشك في المزيل اذ هو الذكوريه ولم يتحقق. میفرماید یه احتمال وجود دارد که بگیم هزانت با مادره، چرا؟ استصحاب حکمی میکنیم نه موضوعی، اینجا استصحاب موضوعی معنا نداره، استصحاب حکمی میکنیم، میگیم هزانت این بچه تا 2 سالگی با مادر بود، بعد از 2 سالگی نمیدانیم هنوز هزانت با مادر است یا نه، میگیم استصحاب میگه هزانت هنوز با مادر است، پس میشه در واقع ملحق به انثی از حیث حکمی، از حیث حکم هزانت. و کون استحقاقها مشروطا بالانوثیه ولم یعلم. یه احتمالم داره که بگیم نه ملحق به پسره، چرا؟ برای اینکه مادر استحقاق هزانت این بچه را بعد از 2 سالگی داشته باشد متوقف بر این است که این بچه پسر باشد، دختر باشد و دختر بودن او احراز نشده، پس حق هزانت ندارد مادر. والاقوى الحاقه بالانثى لوجوب جریان احکامها علیه من الستر و نحوه و دخوله فی عموم الاخبار الداله على استحقاقها الولد مطلقا خرج منه الذکر لمناسبت تربیته و تأدیبه فیبقى الباقی. ایشون میفرماید اولا این است که بگیم ملحق به انثاست و هزانتش با مادره، چرا؟ 2 تا دلیل میاره. دلیل اول میفرماید برای اینکه انثا خنسا احکام انثا برش بار میشه، ما بر خنسا احکام انثا رو بار میکنیم، مثلا برش واجب است ستر، ستری که انسا انجام میده بر او هم واجب است. به همین جهت میگیم حالا که این در واقع یک نحو قیاس، میگیم چون در اونجا احکام انسا بار مترتب میشه، اینجا هم همان حکم انسا رو مترتب میشه. جهت دوم میفرماید ما یه سری اخباری داریم، اونها مطلقا دلالت میکنند بر این که مادر استحقاق حضانت بچه را دارد. از اون اخبار خارج میشود ذکر. چرا خارج میشود؟ به خاطر اینکه مناسب با تأدیب و تربیتش این است که دست پدر باشه. و کسی که احراز نشده باشد ذکوریت او تحت عموم آن اطلاع، عموم آن اخبار باقی است. عرض شود اشکال فرمایش ایشون اینه. اولا اینکه ایشون میفرماید که مطلقا احکام انسا بر خنسا جاری میشود. نخیر، اینطور نیست. کی گفته مطلقا بر خنسا احکام انسا جاری میشه؟ بله، اگر موردی مورد قاعده اشتغال شد، در اونجا بر او لازم است که بیاد رعایت کند احکامی را که به واسطه اون قطع پیدا میکند به براءت. مثلا مثل صلات، میداند ذمه او مشغول به صلات است، نمیداند بدون ستری که انسا مراعات میکند آیا ذمه او بری خواهد شد یا نه. قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه ستر صلاتی انسا را رعایت کن. اما اینکه بگی مطلقا بر او واجب است همه احکام انسا را مراعات کنه، اینطور نیست. بلکه در موارد علم اجمالی بر او واجب است احکام طرفین رو رعایت کنه، هم انسا و هم ذکر. مثلا به غیر وجه و کفین زنان اجنبیه حق نگاه ندارد، که این حکم کیه؟ حکم ذکره. از اون طرف باید خودش رو هم از مرد اجنبی بپوشاند، این حکم اونساست. اینطور نیست که بگیم مطلقا احکام اونسا بر او بار است. اتفاقا در خیلی از موارد که مورد میشه از موارد علم اجمالی، حکم هم اونسا رو باید رعایت کنه هم ذکر رو. پس این فرمایش شهید ثانی فرمایش تمامی نیست. ثانیاً خبری که به عموم خودش دلالت کند بر اینکه مادر بعد از دوره شیرخوارگی استحقاق حضانت فرزند را دارد، دو تا خبر بیشتر نیست. یکی مرسله منقری، دیگری صحیحه ایوب ابن نوح. مرسله منقری که مرسله است و غیر معتبر، اون هیچ. صحیحه ایوب ابن نوح درست صحیح است، اما ما بر مبنای کی داریم در اینجا صحبت میکنیم؟ بر مبنای مشهور. مشهور آمده چیکار کرده؟ دست از اطلاق این صحیحه برداشته، اونو حملش کرده بر کی؟ بر خصوص ذکر. عرض کردیم اگر دست از اطلاق بر نداریم که همون مبنایی میشه که ما بهش رسیدیم، دیگه بحثی نداریم، دیگه فرقی بین ذکر و انسا و خنسا و هیچ چیز دیگری نیست، همین که بلد باشد کفایت میکنه. الان ما داریم بر اساس مبنای مشهور بحث میکنیم. مشهور چیکار کرد با صحیحه ایوب ابن نون؟ اطلاقشو گذاشت کنار، گفت این صحیحه شامل ذکر نمی شود، فقط مربوط به کیست؟ انسا. وقتی این طور شد، شما در مورد خنسا نمی توانی تمسک به آن بکنی. چرا؟ برای اینکه تمسک به دلیل در جایی که شبهه مصداقیه داری در مورد موضوعش جایز نیست. یه دلیلی آمده بر یه موضوعی مترتب شده، شما نمیدانی آیا این فرد از مصادیق این موضوع هست یا نه، نمیتونی به دلیل تمسک کنی. ما خونسا رو نمیدانیم آیا انساست یا ذکره، فرض بر اینه. سیه ایوب ابن نوح هم که میگید بعد از دو سالگی مربوطه به کیست؟ مربوطه به ذکره، پس نمیتونی در اونجا تمسک به سیه ایوب ابن نوح کنی، مگر اینکه کسی ادعا کند خونسای مشکل طبیعت ثالثه است، بگه ما سه طبیعت داریم، ذکر، انسا، خونسای مشکل. اینطور نیست که بگیم خونسای مشکل یا ذکر است یا انسا، خودش طبیعت علاهده است. اگر کسی این ادعا رو کنه، بله، فرمایش شهید ثانی وجه پیدا میکنه، بگیم آن چیزی که از تحت اطلاق سیه ایوب ابن نوح در آمده چیه؟ صرف ذکره، اما انسا و خونسای مشکل تحت آن باقی است. اما این مبنا مورد قبول اصحاب نیست، خونسا رو طبیعت ثالثه نمیدانند. اطلاقات ادله رو تمسک کنید، اطلاقات ادله، هر جا دلیلی، اگه دلیلی مال خاص ذکر یا خاص انسا بود شامل خونسا نخواهد شد در اون صورت، اما اگر مطلق بود، مال انسان بود، مال ولد بود، اون شامل خونسا هم میشه. مثلا صلات، زکات، حج، جهاد، اینا، حالا جهاد نه، جهاد مال مرد، اینها میگن اختصاص به زن و مرد که نداره، مال مکلفه، جنس مکلف، پس خونسا هم میگیم. اما مثلا همین جهاد، جهاد میگن مال مرده، اگه گفتیم خونسا طبیعت ثالثه است، آره شامل خونسا هم میشه؟ نه. سطر صلاتی، سطر خاص صلاتی، کل بدن رو بپوشونه، مال کیه؟ مال انساست. حالا طبیعت ثالثه شد خونسا، فرض بر این است طبیعت ثالثه است، آیا شامل او هم میشود؟ نه. هر حکمی بنابر قول به طبیعت ثالثه، هر حکمی اختصاص به انسا یا به ذکر پیدا کرد شامل خونسا نیست، هر حکمی مطلق بود، خصوصیت نداشت، انوثیت یا ذکوریت در آن، شامل خونسا هم خواهد شد. مثلا اگه گفتیم طبیعت ثالثه، در مورد ارثش به مشکل میخوریم، چون در مورد ارث آیه میفر بحث پسر و دختر رو ذکر کرده، اما خونسا رو که نداره، این نه پسر نه دختر، طبیعت ثالثه است، حالا باید چیکار کرد؟ ارث نداره. اگه گفتیم طبیعت ثالثه، بعضی جاها به مشکل میخوریم. عرض شود که فلذا صاحب جواهر، بعد از این که حرف شهید ثانی رو بهش ایراد گرفته، در مسئله اینطور فرموده: المتجه و حین ازن الرجوع الى اطلاق ولایت الاب على ولده المقتصر فی تقییده على خصوص الحولین فی حزانت الذکر و السب فی حزانت الانسا فیبقى الخنسا فی غیر القدر المشترک الاگ الحولین تحت الاطلاق. میگه این باید دقت بکنیم، ما یه عموم فوقانی داریم. عموم فوقانی چیه؟ این که ولایت بر فرزند مال کیه؟ مال پدر. از این عموم فوقانی دو مورد خارج شده، اون کجاست؟ حضانت مادر، حضانت پسر تا دو سالگی و حضانت دختر تا 7 سالگی. قدر مشترکش چی میشه؟ میشه حضانت تا 2 سالگی. پس این خونسا چه پسر باشه چه دختر، حضانت تا 2 سالگیش مال مادره، بعد از آن چی؟ دلیل نداریم، باید بریم سراغ عموم فوقانی. عموم فوقانی میگه اینجا ولایت پدر ثابت. صحت این مدعا هم باز مبتنی بر چیست؟ مبتنیه بر این که خونسا رو بگیم طبیعت سالس است. در این صورت اگه گفتیم طبیعت سالس است، حق می شود با شهید ثانی، وجهی برای تمسک به اطلاق ولایت پدر دیگه وجود نخواهد داشت، چون در فرضی که طبیعت سالسه باشد میگیم تحت چیه؟ تحت عموم و اطلاق سیه ایوب ابن نوح. نسبت سیه ایوب ابن نوح با اون اطلاق عمومات پدر چیه؟ عام و خاص. پس تحت سیه ایوب ابن نوح قرار میگیره دیگه، وجهی برای تمسک به اطلاق ولایت پدر نیست. اما اگر گفتیم این خونسا یا پسر است یا دختر، اونجا هم نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق ولایت پدر. چرا؟ چون میدانیم در خصوص دختر دست از این اطلاق برداشته شده. حالا شک داریم آیا این پسر است یا دختر، این میشود تمسک به عموم در شبهه چی؟ مصداقیه مخصص، یا تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه مقید. امکان نداره. علاوه بر این که اصلاً بحث عمومات ولایت پدر منافاتی با بحث حضانت نداره، اصلاً تخصیص نخورده. اینطور نیست که بگیم حضانت با ولایت پدر در تنافی است، چون سابقاً گفتیم حضانت از باب ولایت نیست، صرف تکفل و نگهداری است. فلذا در زمانی که مادر داره حضانت می کند بچه را، ولی بچه کیست؟ ولی بچه که مادر نیست، ولی بچه در اون زمان هم کیه؟ پدره. شما می خواهی با عمومات، با تمسک به عمومات اطلاق، با تمسک به اطلاق ولایت پدر چی رو ثابت کنی؟ که پدر ولایت دارد؟ خب این که معلومه دارد، محل شک نیست. چه ربطی داره بحث حضانت؟ یعنی اگر پدر ولایت داشته باشد مادر دیگه حضانت ندارد؟ مگه در اون دو سالی که مادر حضانت دارد پدر ولایت ندارد؟ پدر مطلقا ولیست، چه مادر حضانت داشته باشد چه نداشته باشد. پس این فرمایش صاحب جواهر هم اشکال واضحی بهش وارد. البته صاحب جواهر در رد مدعای شهید ثانی در خصوص همان سیه ایوب ابن نو گفته این صحیحه در تعارض است تمسک به این سیه با تمسک به عموم اخباری که حضانت مادر را معلق کرده اند بر حصول فتام به نحو مطلق. ولی سابقا گفتیم اخباری که آمدند حق مادر را مقید کردند به دوره رضا ربطی به بحث حضانت ندارند، اینا بیانشون و مفادشون در خصوص حق ارضاء الولد مادر است، نه حق حضانت مادر. پس با اونها نمیتونی شما بیای دست از عموم سیه ایوب ابن نوح برداری. یه نکته ای هم تو کلمات شهید ثانی بود، استصحاب حکمی حضانت مادر، یه همچون نکته‌ای بیان کردن. فرمودند که بعد از دو سالگی مادر شک می‌کند آیا هنوز حضانت این بچه با او هست یا نه، استصحاب می‌کند. این استصحاب هم جاری نیست. چرا جاری نیست؟ برای اینکه موضوع حضانت مادر در اون مدت دو سالگی طفل رضیع است. بعد از اینکه رضا تمام شد موضوع استصحاب چی میشه؟ منتفی میشه. وقتی موضوع استصحاب منتفی شد شما نمیتوانی استصحاب جاری کنی، شرط جریان استصحاب چیه؟ بقای موضوع. پس استصحاب در اینجا جاری نیست، استصحاب حکمی هم نمیتوانی بکن. خب پس دستمون از همه چی خالی شد، نه دلیل داریم نه اصل داریم. اینجا باید چی کار کرد؟ اگر به مانند مشهور قائل شدیم به تفصیل بین پسر و دختر، اینجا راه دیگری نداریم به جز این که بگیم پدر و مادر چکار کنن؟ مصالحه کنن. بعد از دوره رضا تا 7 سالگی این بچه در حضانت او با هم دیگه مصالحه کنن. حالا یا یکیشون مثلا پول بگیره به نفع اون یکی از حضانت مثلا صرف نظر کنه، یا نوبتی حضانت کنن، یا به هر ترتیبی یه مصالحه بینشون واقع بشه. خب این از حکم حضانت. اما حالا فروعی در مسئله مطرح است. یکی از این فروع که برخی از اصحاب بهش پرداختن نوعاً مغفول مانده در کلمات اصحاب این است که آیا امکان دارد کسی که بر طبق این اخبار حضانت حق اوست اسقاط کند این حق را؟ بگه من حضانت حقمه، نمیخوام حضانت نمیکنم. آیا حق الحضانه امکان اسقاط دارد یا نه؟ یا اینکه باید بگیم اون کسی که حضانت حقشه این در واقع تکلیف شرعی است، مثل حق الولایی پدر میماند. پدر نمیتونه بیاد حق الولایه خودش رو اسقاط کنه، بگه من نمیخوام ولایت داشته باشم، این تکلیفه. آیا حق الحضانه مثل حق الولایه است؟ امکان اسقاط ندارد. مرحوم شهید اول در قواعد اینطور فرموده: لو امتنعت الام من الحضانه صار الابو اولا، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الاب. اون چیزی که از فرمایش ایشون به دست میاد اینه که مادر حق دارد اسقاط کند حق الحضانه خود را، میتواند، اما پدر اگر بخواد اسقاط کنه حق الحضانه خود را، منوط بر این است که مادر حضانت را بر عهده گرفته باشد. اگر مادر حضانت را بر عهده نگرفته باشد، پدر حق اسقاط حق الحضانه خود را ندارد. ظاهر کلام ایشون اینه. پس در واقع داره بین پدر و مادر تفصیل میده. مادر مطلقا حق دارد اسقاط کند، پدر در صورتی حق دارد که مادر به عهده گرفته باشد. که حالا البته اینجا اشکال پیش ممکنه، یک سوالی پیش بیاد، اگر پدر نباشد چی؟ پدر مرده، اونجا چی؟ اونجا هم مادر حق داره اسقاط کنه، یا طبق این فرمایششون اونجا هم باز مادر حق اسقاط ندارد؟ نسبت به این مطلب، نسبت به این فرق، کلام ایشون ساکته، چیزی نداره. بقیه مطلب باشه انشالله واسه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.